بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه عرض شد ما در موضع اول از مقام اولیم، چون عرض شد این چهار تا اصل در دو مقام بحث میشه، یه دونش استصحاب در مقام ثانی، سه تاش در مقام اول. حالا در همین مقام اول که از سه تا اصل ما بحث میکنیم، در دو موضع بحث میکنیم. یک موضع شک در تکلیف به هر دو معناش، چون عرض کردیم شک در تکلیف دو معنا داره، یکی شک در تکلیف جنسی مثل شبهه وجوبیه و شبهه تحریمیه، یکی هم شک در تکلیف نوعی که دوران بین وجوب و حرمت. شک در تکلیف به هر دو قسمش، یعنی اون ممکن الاحتیاطش و غیر ممکن الاحتیاط، هر دو رو میگن شک در تکلیف. پس در موضع اول از مقام اول بحث میکنیم از شک در تکلیف به هر دو معنا. در موضع دومش بحث میکنیم از شک در مکلف و به. دوباره عرض میکنم شک در مکلف و به سه چهار تا چیزو باید رعایت بکنیم تا اسمش بشه شک در مکلف و به. شک در مکلف و به اینه: جنسو میدانم، یعنی باید جنسو بدانم، نوعو بدانم، متعلقش هم دو تا باشه و مخالفت و موافقت قطعیش هم ممکن باشه. تمام این شرایط که موجود باشه، این اسمش رو شک در مکلف و به. الان ببینید ظهر و جمعه همینطوره، این ما به این میگیم شک در مکلف و به. جنس رو میدانم، جنس کدوم؟ الزام. میدونم روز جمعه یه چیزی متوجه منه، یک تکلیفی متوجه منه، این جنس. نوعش هم میدونم، میدونم اون تکلیفی که متوجهه از جنس انجام دادنیه. اون دفن میت منافق جنس رو میدونستم، نوع رو نمیدونستم. میدونستم یه الزامی به من متوجهه، نمیدونستم باید انجام بدم یا انجام ندم. اون شک در تکلیف بود. اما شک در مکلف و به، غیر این که جنسو میدونم، نوعم میدونم. میدونم روز جمعه تکلیفی به من متوجهه و میدونم اون تکلیفم انجام دادنیه، باید انجام بدم. متعلقشو نمیدانم. اون تکلیفی که باید انجام بدم نماز ظهر یا نماز جمعه، و این مخالفت و موافقت قطعیش هم ممکنه. یعنی میتونم ظهر و جمعه رو هر دو رو بخونم، اگه من این کارو بکنم یقیناً موافقت کردم، اگه هیچ کدومش رو نخونم یقیناً مخالفت کردیم. تمام این شرایط که فراهم شد، اسم اینجا رو می‌ذاریم شک در مکلف و به. اما اون دائره بینهما، ولوش علم به جنس دارم اما علم به نوع ندارم، متعلقش هم یکیه، مخالفت و موافقتش هم امکان نداره. پس اون میشه شک در تکلیف. یعنی تمام اونها که رعایت باشه، شک در مکلف و به درست میشه. اگه جنس نباشه، شک در تکلیف مکلف و به نی. جنس باشه، نوع نباشه، بازم شک در تکلیف مکلف و به نی. جنس باشه، نوع باشه، وحدت داشته باشه، بازم شک در مکلف و به نی. در مکلف و به بعد متعلق دو تا باشه و مخالفت و موافقتش هم ممکن باشه. در اون دفن میت منافق، حالا اون مثال فرضی ما زدیم، در آن هم بین محضوره، این یه دونه مثالشه. اونجایی که شک در تکلیفه، دوران هم بین محضوره، نمیدونم این کار واجبه یا حرامه، ما به این میگیم شک در تکلیف. با اینکه جنسو میدونیم ولی نوعو نمیدانیم، نتیجتا شک در تکلیف رو در موضع اول بحث میکنیم، شک در مکلف و به رو در موضع دوم بحث میکنیم. سلام علیکم. بعد ایشون میفرمان اینها منشأ شک ما یک وقت امورات خارجیه است که بهش میگن شبهه موضوعیه، یک وقت نه، منشأ شارعه. الان ببینید من نمیدونم این ظرف خمره یا خله، حلاله یا حرامی، ربطی به شارع نداره. شارع گفته خمر حرامه، حتی یه قطرش. خل حلاله، در روایت داره لا تجلس عند خان لیس فیه الخل، کنار سفره ای که سرکه توش نیست ننشین، یعنی سرکه حلاله. پس ببینید شارع حکم خمر رو گفته، حکم خلم گفته، من نمیدونم این مایه خمره یا خله. به این میگن شبهه موضوعی. یه وقت نه، منشأ شک من شارعه، یا شارع نگفته من به اشتباه افتادم، یا گفته و مجمل گفته من به اشتباه افتادم، یا گفته مجملم نگفته، صریح گفته، ولی دو جور گفته. بعدم من به شک افتادم که من سه مثال دادم. اونجایی که منشأ شبهه نگفتن شارعه، مثل شربتتون، ما چرا شک داریم حرامه یا حلاله؟ برای اینکه شارع دربارش چیزی نگفته. و اما از اون طرف راجع به اون الا سجده جنوب عائد قرآن بخونه مگر سجده، خب شارع اینجا حرف زده، اما من به شکم که آیا این شخص جنوب میتونه آیه سوره سجده رو بخونه یا نه. چرا من به شک افتادم؟ برای اینکه مجمل حرف زده. نمیدونم اون سجده مقصودش تمام سوره سجده است یا اون آیه سجده، یا اونجایی که فرموده، ولی دو جور فرموده. از بعضی از ادله استفاده میشه نماز جمعه مال زمان حضوره، در زمان غیبت جایز نیست. در بعضی از ادله میگه نه خیر فرق نمیکنه، نواب امام معصوم هم میتونه نماز جمعه رو برپا بکنه. خب ببینید اینجا الان طبق یک دلیل اونجور، یک دلیل اونجور، من الان به شک افتادم. که البته ایشون یه در مثال داد قناعت کرد، نباید ایشون این کارو بکنه، چون خود ایشون در اون بحثی که خوندی تواتر قرائت رد کرد که قرآن تواتر داره. این قرائی که با هم اختلاف دارن، اینا هر کدوم رو سلیقه و اجتهاد خودشون اونجوری خوندن، ربطی به قرآن واقعی نداره. اصلا این قرآن نبودن زمان پیغمبر. پیغمبر که از دنیا رفتن یا اواخر عمرشون بود تازه این هفت قاری پیدا شده. معنا نداره آدم بگه قرائت این هفت نا، همش قرآن واقعیه. ایشون رد کردن این حرفا رو، لذا نباید اینجا بگن بنا ان علی القول به تواتر. ولی علی کل حال یه دونه مثال ذکر کردن، بنا بر عدم تواتر میشه مجمل النص، یعنی قرآن واقعی یکیه. حالا نمیدونیم اون قرآن واقعی از حرنس یا یتهرنه میشه مجمل النص. و اما بنا بر تواتر قرائات، یتهرنه یه قرآنه، یتهرنه یه قرآنه. این آیه قرآن میگه بدون غسلم جایز مباشرت، اون میگه جایز نی، اون وقت میشه متعارض النص. خب این چهار قسمو ضرب در اون سه شبهه بکنی میشه 12 تا شبهه، یا وجوبیت یا تحریمیه یا دائره بینهما. هر کدام از این سه تا منشأ شبهه یا امور خارجیه یا عدم النص یا اجمال النص یا تعارض النص، این هر کدوم چهار تا مسئله میشه. پس ما میخوام چند تا مسئله بکنیم؟ 12 تا. چون شبهه وجوبیه منشأش یکی از این 4 تا، شبهه تحریمیه منشأش یکی از این 4 تا، دائره بینهما منشأش یکی از این 4 تا. ما در این شک در تکلیف 12 تا مسئله میخوایم بخونیم. شبهه وجوبیه هر کدوم با یکی از اونها، شبهه تحریمیه هم همینطور. بعد یه اشکالی یه نفر کرد، تو خلاصه گویی هیچ وقت اشکال نکنیم، بریم خلاصه درس دیروز میگیم. خلاصه گویی میگم اشکال نکنیم، میگم خلاصه گویی اشکال نکنیم. من همیشه درسی که خلاصه میگم برای اینکه رفقا مطالعهشون کردن، مباحثهشون کردن، این شیره کشیده درس دیروز میگم. دوباره بخوام جواب اشکال بدیم ذهنا متفرق میشه. خلاصه مطلب اشکال شده اینجا، شما برای ما شبهه وجوبیه و تحریمیه درست کردی، با حالی که احکام ما 5 تا. حالا که احکام ما 5 تا، پس شبهه کراهیه هم درست کن، شبهه اباحیه هم درست کن، شبهه استحبابیه هم باید بگی. چرا منحصر کردیم به دوتا جواب میدیم. یک جوابی که ما داریم شک در تکلیف میخونیم. تکلیف مشتق از کلفته، کلفت یعنی مشقت، و در استحباب و کراهت و اباحه مشقتی نیست. شک در تکلیف یعنی چی؟ شک در چیزای مشقتی. چه چیزایی مشقت داره؟ واجب و حرام، استحباب و کراهت و اباحه که مشقتی نداره. این یک جوابه. جواب دوم این که نزاع ما با آقایون اخباریین در همین شبهات وجوبیه و تحریمیه است. اونا در شبهات وجوبیه و تحریمیه احتیاط میکنن، ما براعتی هستیم، و الا در شبهه کراهیه، اباحیه، استحبابیه نزاعی نداریم که اونا رو هم عنوان بکنیم. حالا برفرض شما بگین آخر آقا تکلیف شامل همه میشه، باید همه رو بگیم. میگیم خیلی خوب، چه احتیاجی داره همه رو بگیم؟ ما همون شبهه وجوبیه و تحریمیه و دائره بینهما رو میگیم، بقیه‌اش هم روشن میشه. یعنی هر چی برای شبهه تحریمیه گفتیم برای شبهه کراهیه هم میگیم، هر چی برای شبهه وجوبیه گفتیم برای شبهه استحبابیه هم میگیم، هر چی برای دائره بین وجوب و حرام گفتیم برای دائره بین استحباب و کراهت هم میگیم. پس احتیاج نداره بیان عنوان رو زیاد کنی. یه چیزی رو میگیم، دو چیزی رو میگیم اون بقیه هم از این دو چیز روشن میشه. خب حالا ایشون میخوان بفرمان که میخوان وارد بحث بشیم. وارد بحث چه جور بشیم؟ شک، یعنی شبهه تحریمیه، منشأ شبهه عدم النسخ که خود این چهار تا مسئله میشه. این که تموم بشه شبهه وجوبیه با چهار تا مسئلهش، اون که تمام بشه شبهه دائره بین وجوب و حرمت که اسمش دبران هم بین محذورین، اونم با چهار تا مسئله. لذا ایشون میفرمان ما این اقسام رو، اقسام چهارگانه، یعنی منشأ شبهه، امور خارجیه، عدم النسخ، اجمال النسخ، تعارض النسخ، این چهار تا رو در ضمن سه مطلب میگیم، یعنی چهار تا تا 12 تا دوران هم بین حرمت و غیر وجوب. این یک مطلب که به این میگیم شبهه تحریمیه. شبهه تحریمیه به شبهه میگن که پای وجوب تو کار نیست، این یا حرامه یا مکروهه یا مباحه یا مستحبه، پای وجوب تو کار نیست، به این میگن شبهه تحریمیه. شبهه وجوبیه به عکسه، پای تحریم تو کار نیست، نمیدونم این کار واجبه یا مکروهه یا مباحه یا مستحبه. اون سه تا مطلب اینه، یکی شبهه تحریمیه است که دوران امر است بین حرمت و غیر وجوب از اون احکام ثلاثه، یعنی کراهت و استحباب و اباحه، یکی هم که خود حرمت، پس وجوب تو کار نیست. از ثانی مطلب دوم شبهه وجوبیه است که پای تحریم تو کار نیست، یعنی این واجبه یا یکی از اون سه تا. از ثالث دوران امر بین وجوب و حرمت که نمیدونم این کار واجبه یا حرامه. المطلب الاول، میخوام وارد مطلب اول بشیم، کدامه؟ شبهه تحریمیه، اونم مسئله اول، یعنی منشأ شبهه عدم النسخ. اگه نظرتون باشه روز اول گفتیم آقا ما از شبهات حکمیه بعد بحث بکنیم، به مناسبت از شبهات موضوعی هم میگیم، حالا اینجا همینطوره، نه اینکه اون شبهه موضوعی به مناسبته، اون آخر سر میگیم، یعنی در هر یک از اینا اول شبهات حکمیه رو میگیم، منشأش عدم النسخ، اجمال النسخ، تعارض النسخ، آخر سر هم میگیم منشأ شبهه امور خارجیه. این برای همینه، برای اینکه شأن اصولی اینه از شبهات حکمیه بحث بکنه، منتها به مناسبت گاهی شبهات موضوعی رو هم میگیم. وارد مطلب اول شدیم، دار الامر فیه بین الحرمت و غیر الوجوب، یعنی شبهه تحریمیه. شبهه تحریمیه منشأ شبهه هم عدم النسخ، و قد عرفت که ان متعلق شک، دیروز گفتیم متعلق شک ما که الان نمیدونیم این حرامه یا نه، یک وقت واقعه کلیت مثل شرب و توتون، وقت منشأ شبهه چیه؟ منشأ شبهه شک در اونه، منشأ شک در این توتون که آیا حرامه یا نه، منشأش یه وقت عدم النسخ، یه وقت اجمال النسخ، یه وقت تعارض النسخ، این سه تا، یه وقت هم امور خارجیه است که اون شبهات موضوعیه. فهاهنا اربع مسائل، پس ما الان شبهه تحریمیه رو میخوام شروع کنیم، چهار مسئله دربارش میخوام بخونیم. الاولا فی ما لا نسفی، کجایی؟ شبهه، یعنی شک در تکلیف، شبهه تحریمیه منشأ شبهه هم عدم النسخ، مثل همین توتون، ما شک داریم توتون استعمالش حرامه یا حلاله، منشأش چیه؟ منشأش این که شارع چیزی نفرموده. قد اختلف در این مسئله ما لا نسفی، اختلاف شده است در او بر چیزی که یرجع الی قولین، برگشتش به دو قوله، یعنی شبهه تحریمیه منشأ شبهه عدم النسخ، دو قول بیشتر نی، یه قول مال اصولیین که براءتی ان، یک قول مال آقایون اخباریین که احتیاطی ان. این رد بر میرزای قمیه. میرزای قمی میگه این مسئله سه قولیه، این که ایشون میگه یرجع الی قولین رد بر میرزای قمی. میرزای قمی میگه شبهه تحریمیه سه قوله، یک قول مال اصولی که براءت میگه مطلقا، یک قول مال اخباری که احتیاط میگه مطلقا، این دو قول، یک قولم مال محققه که میگه براءت در عام البلوا، احتیاط در غیر عام البلوا. میدونید که مسائل دو جوره، یک مسائلی هست عام البلواست، یعنی مورد ابتلای همه است، ولی یه مسائلی هست نه مورد ابتلای همه نیست. ایشون ادعا کرده آقای میرزای قمی آمده فرموده میرزای قومی از یعنی آقای صاحب شرایع محقق از اصولیینه، ایشون براعتی میگه در شبهات تحریمیه، اما شبهات تحریمیه‌ای که محل ابتلای همه است در اونجاها ایشون قائل به براعته، اما شبهات تحریمیه‌ای که معام البلوانی خصوصی گاهی اتفاق میفته در اونها مثل اخبارگین احتیاطیه. عنایت کردیم میرزای قمی میگه شبهه تحریمیه سه قوله، یه قول مال اخباری مطلقا احتیاط، مطلقا یعنی چی؟ چه عام البلوا چه غیر عام البلوا. یک قول مال اصولیینه که مطلقا میگن براعت، چه عام البلوا چه غیر عام البلوا. یه قول مال محقق صاحب شرایع که در کتاب معارج البته میخونید، دیگه بخوام اینجا ها معطلش بشیم یه وقت زیادی میگذره، یه 10-15 روز دیگه انشالله میرسیم به حرفای آقای محقق، وقت مطالبش رو نقل میکنی. میرزای قمی میفرماد، آقای محقق میفرماد، ما در مسائل عام البلوا اگه محتمل الحرمه باشه براعتی هستیم، و الا اگر عام البلوا نباشه مثل اخبارگین احتیاطی هستیم. پس میرزا میخواد بگه محتمل الحرمه سه قولیه، ولی ایشون رد میکنه، ایشون میفرماد نه، شبهات تحریمیه مرجعش به دو قوله. ببینی یعنی ولو محقق اون حرفو زده این عام البلوا و غیر عام البلوا فرقایی گذاشته، ولی مرجعش بالاخره به براعته، پس میشه دو قول، یعنی یک قول مال براعت مال همه اصولیین و یک قول هم احتیاط مال همه اخباریین. پس این یرجع و رد میرزای قمیه که خیال کرده مسئله سه قولیه، ایشون میگه نه به این ظاهر نگاه نکن، مرجع مسئله به دو قوله، یکی اباحه فعل شرعا که مال اصولیینه، آقایون اصولیین شما ارتکاب توتون رو جایز میدونه، میگن بله، کل شیء لک حلال، کل شیء مطلق مباحه، و عدم وجوب الاحتیاط بهتر، میگن لازم نی شما بیای احتیاط بکنی و ترک بکنی. قول ثانی وجوب و ترکه، یا یعبر عنه بالاحتیاط، و الاول منسوب الی المجتهدین یعنی اصولیین، و ثانی که احتیاط منصرف است و منسوب است به معظم اخباریین، چون بعضی از اخباری مثل مرحوم مجلسی با اینکه ایشون مزاق اخباری دارن ولی معدالک براعتی هست، این که ایشون میگه معظم بر اینه، معظم اخباریگی در شبهات تحریمیه قائل به احتیاط هم. یعنی چی؟ یعنی غیر معظم هم داریم توشون که در این حالی که مزاق اخباری دارن ولی معدالک مثل مجتهدین قائل به براعت هم. این سر معظم که میگه بر اینه. خب پس بنابراین تو اخباریگی همه قائلن به احتیاط در شبهه تحریمیه، ولی بعضی آمدن گفتن نه، اینا تو خودشون اختلاف کردن. بعضیا که این بعض آقای وحید بهبانیه، ایشون اینجا اسم نمیاره، صفحه 217 با این کتابایی که دست منه، صفحه 217 الامر الرابع اونجا میخونیم مفصل، آقای وحید بهبانی آمده گفته آقا اخباریین یه جور نیستن، آقا ما گفتیم اخباریین همه احتیاطی هم، اصولیین هم همه براعتی هم. آقای وحید اومده فرموده نه اینطور نیستش، اخباریین همه احتیاطی باشن، اینا تو خودشون اختلاف دارن. چهار قول بینشون، ربما نسبا، ما گفتیم آقایون اخباریین همه احتیاطی هم، ولی ربما نسبا که ناسب وحید بهبهانیه، از کدام اگه توضیحشو میخوان صفحه 217 مفصل میرسیم اونجا، ناسب آقای وحید بهبهانی، نسبا الیهم به ایشان یعنی به اخباریین اقوال اربعه رو نسبت داده، گفته این آقایون تو خودشون اختلاف دارن، یک قولی نیستن، چهار قوله، یکی از تحریم ظاهرا، اینا مشتبه الحرمه رو میگن حرمت ظاهریه، طایفه دوم میگن نخه حرمت باقیه، طایفه سوم میگن احتیاطه، طایفه چهارم میگن توقفه. ایشون میفرماد این نسبت رو آقای بهبهانی به اینها داده که اینا چهار قولی هم. لا یبعد، حالا شیخ میفرماد لا یبعد ان یکون النزاع لفظی، یا اینو بذارید تو عبارت، نه اینکه این محقق وحید بهبهانی فرموده اینه چهار قولی هم، حالا ایشون میخواد صحبت بکنه، البته مفصلش سر جای خودش، ولی اجمالا لا یبعد، آقای وحید بهبهانی شما که میگی اینا تو خودشون اختلاف دارن، لا یبعد ان یکون النزاع لفظی، بله چهار قول میگن ولی نزاع نزاع لفظیه. ببینید آقا اخباریون همه مشترکن در این که مشتبه الحرمه حلال نیست، مشتبه الحرمه، نمیدونم این حرامه یا حلاله، همه مشترکن که مشتبه الحرمه حلال نیست. اون وقت برای این حلال نیست هر کدام سراغ یه دلیل رفتن. اون دلیلا تعبیراش فرق میکنه، این آقامون تعبیر خودی گفته، یعنی همشون میخوان بگن حلال نیست. چه اختلاف داره؟ نزاع لفظیه. حالا توضیح میدم. مثلا ما یه دسته از اخبار داریم میگه قص اند شبهه، در شبهات توقف کن. یه دسته از اخباریین به اینا مراجعه کردن شدن توقفی. بعد تو روایات ما داریم اخوک دینوت فقط لدینه، دینت مثل برادرته، احتیاط کن. یه عده به این مراجعه کردن شدن احتیاطی. اینا که اختلاف ندارن، یعنی او دلیلش قص اند شبهه بوده برای عدم حلیت، اومده گفته من توقفی ام. او دلیلش بر اثبات عدم حلیت احتیاط بوده، به اون روایت مراجعه کرده گفته من احتیاط میکنم. میگم سراغ طایفه سوم، در روایت داره من ترک الشبهات نجامل المحرمات، کسی که شبهه رو ترک بکنه از محرمات نجات پیدا میکنه. یه آقای اخباری به این مراجعه کرده، از این چی استفاده کرده؟ استفاده کرده حرمت ظاهری. ببینی نمیگه مشتبه الحرمه حرامه، میگه من ترک الشبهات نجامل المحرمات، یعنی اگه شبهه رو شما اجتناب میکنی مقدمه است، و الا اونی که حرامه حرامه واقعیه. شما از شبهات مقدمتا اجتناب بکن تا از حرام واقعی نجات پیدا کنی. خب یه آقای اخباری برای اثبات مدعاش به این روایت مراجعه کرده، اون وقت میشه چی؟ مشتبه الحرمه میشه حرام ظاهری، یعنی مقدمتا ظاهرا شما از مشتبه اجتناب بکن تا بدانی از اون حرام واقعی نجات پیدا کردی. خب این آقام همون رو میخواد بگه، منتها دلیل بر عدم حلیتش این روایته، وقت از این روایت استفاده میشه که مشتبه حرام نیست. چی حرامه؟ حرامهای واقعی، منتها مشتبهات رو هم بذار کنار تا از اون حرامهای واقعی نجات پیدا کنی. خب اون آقایی که به این مراجعه کرده آمده گفته مشتبه الحرمت حرمت ظاهریه، حرمت مقدمیه و الا حرمت واقعی نداره. اما یه آقای دیگه، اون اومده به یکی که دیگه از روایت گرفته من اخذ به شبهات و قعد المحرمات و حلک من حیث لا یعلم، این آقای چهارمیه، آمده گفته مشتبه حرام واقعی، به این تمسک کرده من اخذ به شبهات و قعد المحرمات و حلک من حیث لا یعلم، گفته خود ارتکاب شبهه هلاکت داره، هلاکت یعنی جهنم. پس معلوم میشه خود شبهه حرام واقعیه. عنایت کردین؟ اون آقایی که به اون جمله تمسک کرده استفاده کرده که حرمت مشتبه حرمت مقدمیه، از این اجتناب بکن که گرفتار حرام نشی. پس اجتنابی میشه ظاهری. اما این آقای چهارمی میگه نه، من ارتعن اخده به شبهات و قتل محرمات، اصلا شبهه به ماهیهی حرامه، خود شبهه اصلا حرامه، مرتکب شبهه حلکه اهل جهنمه. پس معلوم میشه مشتبه حرام واقعیه. ایشون میفرماد نزاع لفظیه، اینا همه میخوان بگن مشتبه الحرمه ارتکابش جایز نی. اونی که به اون روایت مراجعه کرده عنوان او رو برای خودش کرده، هر کسی به هر روایتی تمسک کرده عنوان اون روایت رو برای خودش مذهب قرار داده.
این نفرمودی
چهار تا روایت انتخاب
میکنن؟ چهار تا روایت، حالا چهار تا گفت، یکی ظاهره، یکی واقعه، یکی
هیچی. ما همه میگیم براعت میخونی
براعت
اللهم بیر بیر، یواش یواش، ما نگفتیم که انو یواش یواش همه اینا رو باید بگیم. ما تمام اینا رو باید رد بکنیم، تمام این روایاتی که اینا آوردن، چه اون قفش، چه اون احتتش، چه اون نجا، چه اون اخذ به شبهه، تمام اینا رو ما همه رو جواب میدیم. اگه جواب ندیم که دیگه هیچی، حرف اخباریین ثابت میمونه. ما تمام اینها رو باید جواب بدیم. حالا فعلا میخوام جواب آقای وحید بهبانی رو بدیم. آقای وحید بهبانی، شما که میگی اینا تو خودشون اختلافیان، اختلاف ندارن اینا، لا یبعد ان یکونن نزاع لفظی، اینا نزاع لفظی دارن. نزاع لفظی یعنی چی؟ یعنی در معنا همه یه چیزی میگن، منتها هر کدوم مدرک اون حرفشون یه عنوانی از روایته، اون عنوان روایت به خودش اسناد داده، نه اینکه یه چیز اختلافی باشه. لا یبعد ان یکونن نزاع الفضاء و لفظی ها. چرا؟ برای اینکه ان یکون تغایرها، برای اینکه تغایر این چارتا به اعتبار العنوان، این العنوان الف لامش عوض از مضاف الیه، یعنی به عنوان دلیل مأخوذ. یعنی اگر اینا اختلاف داره به چه اعتباری؟ به اعتبار عنوان لسان دلیل، یعنی اون لسان دلیل مختلفه، اینا هم تعبیراتشون مختلف شده. الف لام عوض از مضاف الیه خیلی داریم ما، هم تو آیات هم تو روایات. فان الجنت هی المأوا، هی المأوا، این الف لام عوض از مضاف الیه، یعنی هی مأواه. فان الجنه هی مأواه، اون آدم خوب محل و معواش خلاصه جنته. چطور اونجا المعوا الف لام عوض از مضاف الیه، اینجا هم العنوان الف لامش عوض از مضاف الیه؟ یعنی نزاع اینها لفظیه. چرا؟ بر این که ممکنه تغایر این که الفاظی که اینا گفتن به اعتبار عنوان مأخوذ از دلیل باشه، یعنی هر کدوم به یک دلیلی مراجعه کردن، اون وقت این اختلاف شده. ولی یحتمل، یحتمل چی؟ ان یکون النزاع معنوی، اینا رو همه بذارید تو عبارت، و یحتمل ان یکون النزاع معنوی، ولی احتمال هم داره واقعا نزاع معنوی باشه، واقعا اینا ممکنه با هم فرق داشته باشه. الفرق ایشون نتیجه رو میگه، با در اون اولی نگفت نزاع لفظی ولی نتیجهشو گفت، در این دومی هم نفرمود نزاع معنوی ولی نتیجهشو میگه. احتمال داره نزاع معنوی باشه. نزاع معنوی یعنی چی؟ یعنی الفرق بینها و بین بعضها، من وجوه اخر، ممکنه بین بعضی از اینها و بعضی دیگه خلاصه فرق باشه. پس بنابراین میشه نزاع معنوی باشه. پس احتمال داره نزاع لفظی، احتمال هم داره نزاع معنوی. یعنی بعد ذکر ادله الاخباری، انشالله ادله اخباری اینو وقتی گفتیم اون وقت اونجا میگیم این تفاوت ها احتمال داره اینا واقعا توشون اختلاف باشه که بشه نزاع معنوی. خب بله، اون روایت میگه من ترک الشبهات نجامن المحرمات. ببینید پس معلوم میشه شبهه عیبی نداره، شبهه رو ترک بکن که گرفتار حرام نشی. پس معلوم خود شبهه عیبی نداره، شما شبهه رو مقدمتا ترکش بکن که از اون حرام واقعی نجات پیدا بکنی. پس اجتناب از شبهه میشه وجوب مقدمی، میشه وجوب ظاهری. ولی اون آقای دیگه میگه نه، من اخذ به شبهات و غفل محرمات، اصلا ارتکاب شبهه هم جهنم همان. پس بنابراین خود شبهه به ماهیه محکوم به حرمته، نتیجتاً او حرمت ظاهری و این حرمت واقعی. خب حالا میخوام وارد بحث بشیم. مسئله شبهه تحریمیه، منشأ شبهه عدم النص، آقایون اصولیی میخوان حکم به براءت بکنن از راه کتاب، سنت، عقل، اجماع. شیخ انصاری هم همه رو رد میکنه. شیخ انصاری آقا با اینکه اصولیه ولی از ادله آیات و روایات هیچ کدومو قبول نداره. تقریبا آخر صفحه 199 با این کتابا ایشون با یه روایت براءت ثابت میکنه. کدوم؟ کل شیء مطلق، همونی که چند رو پیش داشتیم. شیخ انصاری ولو اصولیه در محتمل الحرمه براءتیه، اما ادله اصولی اینم قبول نداره. یعنی ایشون میشه وکیل مدافع اخباری. هر اصولی یه استدلال میکنه برای اثبات حرمتش ردش میکنه. یعنی از خود اخباریین ایشون بهتر این اصولی اینو رد میکنه. همه رو که رد کرد فرمود این ادله به درد نمیخوره، با روا یه دونه روایت وقت درباره او قوقا میکنه. شیخ خیلی مطالب داره، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، با این یه دونه روایت میاد اثبات براءت میکنه. لذا این آقایی که الان میخواد به قرآن تمسک بکنه و اثبات بکنه که مشتبه الحرمه حلاله، شیخ ما ردش میکنه. احتج للقول الاول، یعنی للقول از اصولیگی احتجاج شده برای قول اول که آقایون اصولیگی قائل به براءتن در شبهات تحریمیه مالا نصفی، احتجاج شده بالعدلت الاربعه، کتاب، سنت، عقل، اجماع. فمن الآیات کتابون، فمن الکتاب آیاتون، از کتاب 5-6 آیه نقل کردن و ایشون هم تمام اون آیات رد میکنه. منها سوره طلاق آیه 7، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، اول آیه اینه، ولینفق ذو سعه من المال، اون اونی که دست و بالش بازه، پول داره، لینفق، باید انفاق بکنه. خب این مال پول داره. و اما من قدره علیه رزقو، قبل آیه رو دارم میخونم، اونایی که قدره علیه رزقو، دست و بالشون تنگ بنده خدا، اونا فلینفق مما آتاه الله، نگن ما چیزی نداریم هیچی ندن به فقرا، اونا به اون مقدار میسور بدن. پول داره که حتما باید بدن، این بی پولام که قدره علیه رزقو، اونا به مقدار میسور بالاخره اونا یه چیزی به فقرا بدن، نگن ما خودمون فقیریم. با اینکه فقیریم، اون قدره علیه رزقو هم به مقدار امکانات خودش به فقیر بده. لا یکلف الله نفسا الا با بله الا ما آتاها سیجعل الله بعد عسرا یسرا. آقای فقیر قصه نخور، تو اگر هم یه قدری بدی در راه خدا، این عسرت انشالله تبدیل به یسر میشه. این آیه که اصلا مربوط به مال و انفاق و صدقه و اینها، آمدن به این تیکه آیه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، اومدن تمسک کردن بر براءت. کی؟ گیله استاد من آقای ملا احمد نراقی. گیله یعنی ملا احمد نراقی که استاد ایشونه، ایشون پدر رو ندید، ملا مهدی رو، ملا احمد که پسر او باشه یکی از اساتید ایشونه. فاضل نراقی در کتاب مناهج آخر صفحه 213 دیدم بعضیا به فصول اسناد دادن، درست نی؟ فصول نقل میکنه میگه فیه تأمل، نباید اینی به اون نسبت داد. اون کسی که استدلال کرده آقای فاضل نراقیه. شیخ انصاری در نجف شنی که تو ایران، تو یکی از شهرهای ایران به نام کاشان، اونم تو یکی از روستاهاش به نام نراق، یه ملایی هست خیلی ملاست، از اونجا بنده خدا کوچ کرد اومد ایران. حالا این با فرقش با پلدگی ما چقدر فرق داره؟ ما الان که ساعت 10:30 اینجاییم، اول ظهر میتونیم نجف باشیم، اما با مسافرت‌های اون رو در نظر بگیرید، شیخ فهمید رو این کره زمین، اونم تو ایران، اونم تو یه روستا یه ملایی هست، گفت بعد برم اونم ببینم ازش استفاده بکنم. آمد 4 سال در این نراق کاشان از شیخ استفاده کرد، بعد 4 سال دید ندیگه روی کره زمین فقط خودشه و خودش. واقعا آقا من این جمله رو گاهی میگم، خودم اهل عمل نیستم ولی لذت میبرم. وقتی شیخ میخواست خداحافظی بکنه، آقای نراقی رو کرد به طلبه ها، گفت استفاده ای که در این 4 ساله من از این عاشق کردم بیشتر از استفاده ای از من کرده. اینجور از شیخ انصاری تجویر کرد و شیخ خلاصه رفت نجف. دیگه فهمید که ملتر از خودش روی کره زمین گیر نمیاد. اون موقع بود که رساله داد و شد مرجع تقلید. حالا این استاد بزرگوار ملا احمد نراقی گفته دلالتها واضحه، یعنی ایشون گفته اصلا حرف نمیخواد، این دلالتش خیلی واضحه. ایشون هم اشکال میکنه میگه ظهورم نداره و فیه انها غیر ظاهره، اون میگه واضحه، اصلا احتیاج به گفتن نداره. شیخ میفرماد نه تنها واضح نی، من کم جایی یادم میاد که ایشون حرفای استادش رو قبول کرده باشه. هر چی آقای فاضل نراقی گفته تا اونجایی که من یادمه ایشون همه رو رد کرده. اون اومده ادعای وضوح کرده، گفته خیلی آیه واضحه، دلالت داره بر حلیت چیزایی که آدم نمیدونه. خب عنایت بفرمایید، 3 احتمال در این آیه هست. یک احتمالش آقای نراقی گرفته و استفاده کرده که این آیه دلالت داره بر حلیت و براءت مشتبهات الحرمه. 2 احتمالش هم ایشون گرفته. این جمله رو ببینید،
ایشون گرفته و الا ما آتای ما عالم ها.
حالا اینا بریم همینی میخوام بگیم دیگه، گفتم یه رو صبری لا، شما آخر سر سوال بکن اگه ما نگفتیم. الا ما آتا، راجع به این ما 3 احتماله، راجع به آتام 3 احتمال. آتا فعل باب افعال اعتیه بوده مثل اکرمه که مصدرش میشه ایتا، پس آتا فعل ماضی باب افعال مصدرش میشه ایتا. خب اختلافه این ما معناش چیه، این ایتا که مصدر آتاست معناش چیه؟ 3 احتمال. احتمال اولی که آقای نراقی گرفته و به این آیه استدلال کرده، ما رو به معنای تکلیف گرفته، آتا رو هم به معنای ایتا رو هم به معنای اعلام گرفته. از کدام؟ آتا باب افعال مصدرش میشه ایتا، پس ما تکلیف، ایتام به معنای اعلام و معرفیه. اون وقت اگر ما رو تکلیف گرفتیم میشه مفعول مطلقا، لا یکلف الله نفسا الا تکلیفا، خدا کسی رو تکلیف نمی کنه مگر تکلیفی که اعلام بکنه. از کجا ایتا به معنای اعلامه؟ یه حدیث داریم ان الله یحتج الناس علی ما آتاهم و عرفهم. خدا بر مردم احتجاج میکنه به چی؟ به اون چیزایی که آتاهم ما عرفهم. پس معلومه که آتا به معنای عرفه است، به معنای معرفیه، به معنای اعلامه. به قرینه اون حدیث آقای نراقی داره میگه، با تا برسیم به اشکال، آقای نراقی میگه این ما به معنای تکلیفه، ایتا به معنای اعلام و معرفیه به قرینه اون روایت. خب این حدیث، این آیه معناش چی میشه؟ لا یکلف الله نفسا الا تکلیفا اعلمها. خدا هیچ کس رو به تکلیفی تکلیف نمی کنه مگر این که اعلام میکنه و معرفی میکنه. آیه معناش این میشه. حالا میخواد نتیجه بگیره. خب توتون که به ما اعلام نشده، آیه میگه چه تکالیفی رو ما از شما میخوایم؟ اونایی که اعلام کردیم، اونایی که معرفی کردیم به وسیله اولیائمون، و توتون چون معرفی نشده، چون حکمش اعلام نشده، پس بنابری حلاله. این استدلال آقای نراقی که ما رو اومده تکلیف گرفته، ایتا رو هم به معنای اعلام گرفته به قرینه اون حدیث، نتیجهش این شده. آیه میفرماد ما تکالیفی که میکنیم بعد از اعلام از شما تکلیف میخوام، و توتون که اعلام نشده پس بنابراین ارتکابش عیبی نداره. این استدلال این آقای بزرگوار، و بعدم فرموده خیلی واضحه و فیه از کدم تمام آیات و روایات و ایشون همه رو رد میکنن، انها غیر ظاهره. خب دو احتمال دیگه هست که ایشون به اون دو احتمال بخواد اعتنا کنه. احتمال اول، اون ما به معنای ماله. میدونید چرا؟ برای اینکه آیه اصلا راجع به ماله. فلیون فقدون ساعت مما آتاهو اصلا مربوط به مال و اموال ایناست. پس احتمال دوم این که ما به معنای ماله، ایتام به معنای اعطائه. خب چه ربطی به کار ما داره؟ آخه آیه رو که نبادم یکی کشو بگیره. شما بعد قبل و بعد آیه رو نگاه کنی. قبلش راجع به مال و انفاقه، بعدش هم میگه سیجعل الله بعد اصلهم یسرا، انشاءالله کسایی که پول ندارین بعدا پول دار میشین. معنا نداره این یکی که وسط و ما بیان بگیم ما به معنای تکلیفه، ایتا هم به معنای اعلامه. پس حرف ایشون باطل شد. بریم سراغ احتمال دو.
اون ما چیشون به معنای تکلیف گرفته دلیلش چه بوده؟
تو خب همین رو عرض میکنی؟
نه، اون اعطا را به معنی اعلم ها گفته به اون روایت.
بس کردم همین، این یکی چره گرفته این وری وره آیه رو ول کرده دیگه، این طرف اون طرف آیه رو ول کردی، توجه کرده. لا یکلف الله الا ما به قرینه لا یکلفو، لا یکلفو الا تکلیف هم به قرینه اون لا یکلفو گفته اون ما به معنای تکلیفه، اون استدلالو کرده. ما میداریم کنار، میگیم آقا اصلا ربط به آیه نداره، اون تکلیفو اون به معنای اعلام اصلا با این طرف اون طرف آیه سازگانی. اینو بذارید کنار، بریم سراغ احتمال دوم و سوم. احتمال دوم کدومه؟ یعنی اولی که ایشون میگه، احتمال دوم این که اون ما به معنای ماله، به قرینه این که قبل و بعدش مربوطه به مال و اموال دنیاست، و اون ایتا هم به معنای اعطائه. خب معنای آیه چی میشه؟ لا یکلف الله عبدا نفسا، یعنی عبدا، لا یکلف الله عبدا الا به مقدار مالی که بهش داده. یعنی اون بند خدایی هم که دست و بالشون تنگه ناراحت نشن، خدا به همون مقداری که اعطا کرده به همون مقدارم از اینها میگه، به مقدار میسور. پس نتیجه ربطی به براءت داره؟ ان الله لا یکلف. و بعد آدم ببینه آیه در سیاق چیه. حالا که در سیاقش نگاه میکنیم، ما به معنای ماله، اعطام به معنای ایتا، به معنای اعطاء معنای آیه این میشه، ان الله لا یکلف عبدا در بذل مال تکلیف نمیکنه مگر به همون مقدار میسوری که میتوانه. این چه ربطی به براءت داره؟ تا برسیم به دومی. احتمال سومش هم بگیم. احتمال سومی که اون ما به معنای مطلق فعل باشه، نه به معنای مال. ما یعنی مطلق فعل، ایتا هم به معنای اقدار. این سه احتمال. آقا میخونیم، آخه چرا صبر نمی کنیم؟ میخونیم همه رو. وفیه انها غیر ظاهره، ایشون میگه وضوح که نداره، هیچی ظهور هم نداره. چرا؟ برای این که حقیقت ایتا اعطائه، ایتا که مصدر آتاست حقیقتش اعطاست. خب بیام سراغ اون موصوف، یعنی اون ایتا شد اعطا. فاما ان یراد بالموصول المال، ممکنه اون ما مال باشه به قرینه قبلش که میفرماد من قدر علیه رزقو، یعنی مالو، کسی که مالش مقدوره یعنی زندگیش تنگه، ینفق مما آتاه الله، پس به قرینه اون قبل و بعد اون میشه مال، ایتا هم یعنی اعتا، معنا این میشه المعنا ان الله سبحانه لا یکلف عبد، لا یکلف نفسن رو داره معنا میکنه، لا یکلف عبدن الا به دفع ما اعطی من المال، یعنی به همون مقدار مالی که بهش داده به همون مقدارم خدای متعال توقع داره که این دفع بکنه. اون که ربطی به براءت داره، پس ما سیاق آیه رو که نگاه میکنیم اصلا دخلی به براءت نداره. عنایت بکنید این دفع ایشون از کجا آورد؟ ایشون الان آیه اینجوری معنا کرد دیگه، یعنی خدا کسی رو دفع، یعنی بذل ما، این دفع و بذل ایشون از کجا آورد؟ خدا کسی رو
خلاصار اشکال وارد میشه، اونم اینکه عبد باشد عمل را نمیگیره.
این حرفا رو نزن آقا،
عبد را گفتید
آقا، عبد و عمه یکیه، صحبت سر عبد لا یکلف الله نفسن، خدا که فرموده نفس، زن و مرد میگیره. حالا ایشون میخواد آیه رو میخواد برای ما الفبایی معنا کنه، نفسن یعنی بندگان، نفس بندگانه، میخواد زن باشن، میخواد من آبروی خودت نبر آقا با این اشکالا، عنایت بفرمی. ایشون میفرمید این دفع رو میخوام عرض بکنم، ایشون دفع از کجا آورد؟ ایشون فرماد آیه معناش اینه، اون عبد یعنی نفسن، اون اعتام چون ایتا به معنای اعتاس، اون مالم برای اینکه اون ما به معنای باله. این دفع ایشون از کجا آورد؟ ببینید آقا قاعدش اینه، هیچ وقت تکلیف به ذات تعلق نمیگیره. هر وقت جایی دیدی تکلیف به ذات تعلق گرفته یه حدث باید در تغییر بگیری. حرمت علیکم امهاتکم، مادراتون حرامه. یعنی چی مادراتون حرامه؟ حرمت نکاح امهاتکم، حرمت که به مادر، مادر حرامه، مادر شرابه که حرام باشه، مادر حرامه، این تعلق تکلیف به ذات غلطه. باید یه حدث در تقدیر بگیری، یه فعل در تقدیر بگیری، حدث در مقابل ذات. حرمت علیکم نکاح امهاتکم، اینجا هم همینجور. الان تکلیف رفته رو مال، مال ذاته، ذات که متعلق تکلیف واقع نمیشه، دفع مال. پس سرش اینه، این دفع اینجا مثل نکاح اونجا، چطور اونجا حکم رفته رو ذات، یه نکاح در تقدیر میگیریم، ذات نمیشه متعلق تکلیف باشه، باید یه حدثی در تقدیر بگیریم، اینجا هم همینه. غلط این دفع و عنایت داشته باشین، این رو اون قاعده است که ایشون یه کلمه دفع هم در اینجا ذکر فرموده. پس آیه این شد معناش، خدا از کسی که پول نداره توقع نداره، به همون مقدار میسوری که میتونه به همون مقدار انفاق بکنه. خب اینم احتمال دوم که ما شد مال و اما ان یورا. بیام سراغ احتمال سوم. احتمال سوم اون ما مطلق فعله، نفس فعل یعنی مطلق فعل، اعم از مال و غیر مال. وقتی این احتمال یه خوبی داره که دیگه چیزی در تقدیر نمیخواد، چون رفته رو فعل، خدا تکلیف میکنه به کل فعل، یعنی خدای متعال به فعلایی که تکلیف میکنه شما رو، اون موقعی که قدرتش رو میده، اون وقت در این هنگام اعطا به معنای اقداره، مراد نفس فعله یا ترک فعل. خدای متعال کسی رو تکلیف نمی کنه مگر به چیزی، یعنی مگر به فعلی، مگر به ترکی که قدرتش رو بده، اون وقت اعطا در اینجا به معنای اقداره. حالا شما این احتمال سوم از کجا آوردی؟ به قرینه ایقاع تکلیف علیه، چون ما رو این احتمال میشه مفعول به. میدونید که میگن مفعول به اون چیزیست که وقع علیه الفعل، الان این ما وقع علیه این ما، چیزی هم احتیاج به تقدیرم نداره. به قرینه این که ایقاع تکلیف بر او شده چون مفعول به، پس معناش اینه اون وقت اعطا هم میشه کنایه از اقدار بر اون فعل. یعنی خدای متعال هیچ کس را به هیچ فعل و ترکی یعنی تکلیف نمی کنه الا اینکه قدرتش رو میده. خب یعنی چی؟ یعنی خدا تکلیف به غیر مقدور نمی کنه. خدا اینم ربطی به کار ما نداره. ما داریم براءت میخونیم، براءت ببینید معناش چیه، بعد ثابت بکنیم خدا تکلیف به مجهول نمیکنه. این آیه میگه خدا تکلیف به غیر مقدور نمیکنه، پس رو احتمال قبلی اصلا با شأن نزول و با سیاق آیه نمیسازه استدلال شما. رو این احتمال بعدی ایشون میفرماد اصلا درست نی، در اون احتمال قبلی ما مربوط به ماله، چه ربطی به براءت داره؟ در این احتمال سوم یه مربوط به غیر مقدوره، یعنی خدای متعال تکلیف به غیر مقدور نمیکنه. چه ربطی به کار ما داره؟ کار ما چیه؟ براءت اینه، خدا تکلیف به مجهول نمیکنه. شما بعد یه آیهی بیاری که این معنا رو بده، خدا تکلیف به مجهول نمیکنه. این آیه چی میگه؟ این آیه میگه خدا تکلیف به غیر مقدور نمیکنه. اینم به درد براءت نمیخوره.
جهل یکی از مصادر عدم قدرت
نه، عدم قدرت نیست، جهل.
جهل
من الان جاهلم، چی واجبه؟ من غیر مقدورم. به غیر مقدور نمیگن که آقا، مجهول غیر مقدوره. ایشون میفرماد این هم درست نی، اگر این کارو بکنیم یدل آیه یا تدل، این آیه دلالت داره بر نفی تکلیف به غیر مقدور. یعنی معنای آیه اینه خدا هیچ کس رو به هیچ فعلی تکلیف نمی کنه الا ما آتاها، مگر اینکه قدرتش میده. خب یعنی چی؟ یعنی خدا تکلیف به غیر مقدور نمی کنه. پس اون معنای شما اصلا به درد نمیخوره، چون ربطی با سیاق آیه نداره. اون مال هم که اگر بخوام سیاق آیه رو احتمال سوم هم که بگیریم، معناش اینه که خدا تکلیف به غیر مقدور نمی کنه. با حال اون که ما در باب براءت باید یه دلیلی بیاریم بگیم خدا تکلیف به مجهول نمی کنه، نه تکلیف به غیر مقدور نمی کنه. کما ذکره الطبرسی مجمع البیان جلد 5 صفحه 309 ایشون اومده همین آیه رو اینجوری معنا کرده، گفته این آیه که به براءت نداره، گفته این آیه معناش اینه خدای متعال تکلیف به غیر مقدور نمی کنه. و هاد المعنا، این معنا دومی، این معنایی که الان ما کردیم ازهر از معنای اولی. نمیگی چرا ازهره، ولی من از خارج گفتم اون اولی احتیاج به تقدیر داره، تقدیر خلاف ظاهره، ولی دومی تقدیر نمیخواد، ازهره. علتشو نمیگه ایشونا، ایشون میگه این معنای دومی، این احتمال آخری که ما دادیم ازهر است از معنای اولی. کدوم معنای اولی؟ که به معنای مال باشه. این ازهر است دونه. چرا؟ چون اگر ما رو به معنای مال بگیریم باید یه دستی بذلی در تقدیر بکنیم، اما اگر بگیم این ما به معنای فعل و مطلق فعل و حدثه احتیاج به تقدیر نداره، از حریتش مال اینه. و اما اشمله، این علت آورده چرا این معنای دومی اشمل از اولیه، یعنی این معنای دومی شامل اولی هم میشه. معنای اولی که ما رو مال بگیریم شامل دومی نمیشه، اما اگر ما رو بیایم تکثیر بگیریم شامل اولی هم میشه. چرا؟ چون اون بذل مال هم خودش یک فعلیه. این معنای دومی اشمله، شاملتره، یعنی این اولی رو هم میگیره. اولی معناش چی بود؟ خدای متعال میفرماد به مقدار میسور انفاق بکنید. این بود دیگه، معنای قبلی این بود به مقدار میسور انفاق بکنید. این معنای دومی شامل اونم میشه. چرا؟ میگه خدا به هر فعلی که تکلیفش رو میکنه قدرتش رو میده. این معنای دومی شامل اولی هم میشه. چرا؟ برای اینکه اولیش معناش انفاق از میسور بود، یعنی به مقدار میسورم اون آقای فقیر انفاق بکنه. این انفاق از میسور که معنای اولیه داخل در معنای دومی میشه، داخل در ما آتاه الله میشه. چرا؟ چون معنای دومی این که ما رو فعل گرفتیم. خب فعل اهمه، بذل مالم یکی از مصادیق فعله. انشاءالله تو فردا.